اصلا مجلس میخواد چیکار بکنه و اگر برنامه‌ای داشته چرا تا الان اجرا نکرد؟ خیلی از اونام کهشون گله کردن، گفتن که به هر حال وضعیت مناسبی نیست، به هر حال کمر ما واقعا شکونده، انقدر افسایه بکنه تا که اورگانی هم نیست که بخواد بررسی کنه، نظارت کنه وضعیت رو. حسام اوغلی دیپلماتی داشتن با یکی از خبرگزاری اعلام کردن که قیمت مسکن گذشته 100% افزایش پیدا کرده و بدون شک افزایش قیمت مسکن بس اجبها حتما تاثیر داره. خدمتتون عرض کنم پیش بینی هم دارن اتحادیه مسکن تهران که پیش بینی ما اینه که تو شهر بزرگ امسال تقریبا 100 و تو بزرگ تقریبا 20% ممکنه که افزایش اجاره باشیم. واقعیت اینه که ما وقتی بازار میشیم، عدد رقمی که دوستان اعلام کنن خیلی به حال نیستر از اون چیزی که تو بازار اتفاق میفته و اصلا کسایی نشستن اصلا خوب نیست. من یه آماری رو خدمتتون نکنم، سال گذشته به خاطر اشتباهی داشتی کسایی که شمال تهران زندگی می‌کردن مجبور شدن بیان مرکز شهر، کسایی مرکز شهر زندگی می‌کردن تهران، اونایی که جنوب تهران بودن متأسفانه با حاشیه رونده شدن. اگر این وضعیت امسال ادامه داشته باشه دیگه مشخص نیست که دوستانی که تو تهران زندگی می‌کردن کجا رو باید پیدا کنن برای ان شاءالله سکون خودشون.
امیدوار گرایش مردم به شهرها باشه، شهر رونق شهرای
حداقل خب به حال وضعیت کانادا خاص بشه.
علی این به هر حال مهاجرت معکوسی که قیمت‌های گرانی در شهرهای بزرگ تو پایین
است. علی که به حال مهاجرت معکوس با خیر و خوبی نه اینقدر گزاره بها گرون که مردم چاره نشه باشن.
به ما صحبت کردیم بریم که به وضعیت بازار خودرو هم بپردازیم. دیدیم که قیمت خودرو هم داره افزایش پیدا می‌کنه، اما گفته شده که دلیل اصلی دلال‌ها در بازار 90% خریداران خودرو دارن دلال‌ها هستند.
به عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس جناب آقای روس کردن. ایشون اعلام کردن که در حال حاضر عمده تقاضایی که تو بازار وجود داره واقعاً تقاضا اصلی نیست. ترس کسایی که میان ثبت نام میکنن و بیشتر دنبال خرید خودرو هستن که خودرو به عنوان سرمایه نگه میدارن، مثلا خودرو خریداری میکنن تو پارکینگ منازلی یا به حال مراکز دیگه نگه میدارن تا اینکه بتون از احوال بد این وسط بندی سودی رو ببرن. چون الان کردن که خب عمده مخاطبا لالن صرفنده واقعی بازار که دلایلی قیمت خودرو بی رویه افزایش پیدا کرده متاسفانه همینه. ما نگاه میکنیم خب از طرف خودروسازا متاسفانه سیاست درستی نده بازار همین باعث شده که مقدار با التهاب کنه. مثلا سوشینده میشه از وزیر منجوی این گلرم بکنم که حالا آخرین صحبتی که جناب وزیر دارن اعلام کردن که قیمت خودرو بالاست و کیفیت خودرو اینه. صحبت جناب رحمانی صنعت داشتن، خب همه ما میدونیم ما تحال این وسط چاره اندیشی بکنم و خودرو رو روش بدم و اینجا قیمت رو بیارن پای. صحبتی که مطرح میشه حال همه دوستان تقوی ما و بقیه مردم از مسئولینی که انشالله عملیاتی داشته باشن.
بسیار خب شنوندگان عزیزی که الان هم ما هستن و ما اعلام موقعیت کردیم که در 12th نمایشگاه بین‌المللی بورس و بانک و بیمه هستیم، شاید منتظر هستن که اطلاعات موفق و خوبی در حوزه بشن. جایی نرید، همینجا باشید، اقتصادی نمودار در خدمت شما هستیم. ساعت 3 دقیقه است.
12th بین‌المللی بورس بانک بیمه دوم اردیبهشت با شعار مشت بیشتر اقتصاد بهتر. با 320 شرط و نات در نمایشگاه بین‌المللی تهران. مهمترین نمایشگاه بورس را در نمودار رادیو ایران پیگیرید.
جزء برنامه‌های مهمی ده که قدم مهمتری برداشته در زمینه معرفی استارت‌ها و این در بازار، بازاری که در حال حاضر در نمایشگاه هست، بسیار فضای مناسبی ایجاد برای تعلیمی برای که اونهایی که به هر حال صاحب این استارتاپ هستن بیان معرفی خودت خودشون و کالاهای خودشون و ایده‌های خودشون بس. از امکانات و بسترهای مناسبی در نمایشگاه هم هست، در یک قابل پاپای هر دو در جهت حضور در باره مقاومت داره اقتصاد مقاومت.
اینه که به حال استارتاپ ها تو سالهای گذشته فرا برای خودشون باز دارن موفقیت تو همه حوزه ها ورود پیدا بکنن، زمینه که هر کاهش دادن موفقیت خوبی هم جزء سرمایه داشته باشه مختلف
یاد بگیرن
بیان حضور داشته باشن.
حضور دارن منتظرن که بعد
موقعش خدمتشون باشیم برای صحبت. من یه خبر رو از خدمت عرض بکنم، رئیس بازرگانی تهران اعلام کرده در ما 8 کمیسیون تو بازرگانی که فعالن و اینکه قرار راجع به تحلیل جدید جیسه ما ان شاء الله زمین توی واقعه صحبتی هم داشتن در خصوص نظرسنجی که صورت گرفته تو اتاق بازرگانیشون. اعلام کردن که از 2000 نفر اعضای اتاق بازرگانی نظرسنجی انجام دادیم و مشخص شد 80% شرکت کنندگان متاسفانه تو این از اوضاع اقتصادی بخشنامه‌های متناقض دولت و تحریم‌ها در خصوص سر گرفته گله دارن. باید ببینیم که به حتی نظرسنجی ان شاء الله چطور میشه و آیا
خب کارش شما آقای که نخره کار تابوت است الان ما در خلاصه توضیح بدن در این مورد خواهش می‌کنم بفرمایید.
به خدا عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه های رادیو ایران خوشحالم در خدمتتون هستم. علی بحث استارتاپ ها دیگه الان نمایشگاه بار میشه دیگه استارتاپ اونجا واسه خودمون میتونیم بگیم فضاهای اختصاصی دیگه پیدا می‌کنن. گاهی اوقات بود که شاید سال پیش ما شرکت آی تی و فلای غرفه های نمایشگاهی بودند و شاید حالا خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیره. به نظر میاد که حالا حضور فنا در عرصه های مختلف دانش و اقتصاد این فرصت رو ایجاد کرده که نمایشگاهی که میخواد برگزار بشه برگزار کنن. به نوعی سالن اختصاصی اوقات در اختیار اونها قرار میده. بدیهیه که نتایج اقتصادی ملی و بین المللی خوبی هم ما شاهدش هستیم. اما در همین نمایشگاه فین هم ما به هر حال فین استارز ها رو داریم که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن، تایی که چه نوپا چه قدر حالا ما وقتی استارتاپ یا استارتاپ هایی که کرسی پیدا میکنن در اتاق های بازرگانی در اتحادیه ها و اصناف، گاهی اوقات این استارتاپ ها از خود شرکت های با سابقه قدیمی تر و قدر محسوب میشن و از لحاظ قدرت مالی شاید تأسیس باشن و چند ساله، اما از مالی میتونیم بگیم که گاهی بیشتر چشم میان. برای نمایشگاه گاهی هستش که ما فرصت هایی رو در حوزه فناوری هدش هست و بیشتر صحبت
می‌کنیم. آقای تمین اشاره کوتاه استارت با قراره که صاحب این خفه شما میتونید این دارین اطلاعات رو کامل تر
سوال کامل کن. موضوع بی زحمت بفرمایید امروز موضوع داشته باشم ممنون.
بله خواهش می‌کنم. خب چند سال که استارت از لحاظ اولویت های اقتصادی در جامعه فرصت های بسیار خوبی رو فراهم کردن. تولید نرم که میتونیم بگیم از فکر شاید اتفاق جدیدی باشه در سه های تولید ما داشتیم هم در دنیا هم در ایران. می‌خوایم برگردیم اتفاقات قبل ها در عرصه های صنعتی در حوزه کارت میوده حتما ما محصولات اولیه ای اونها رو باید میکردیم تا محصولی مناسب بازار باشه، اما در حوزه آیتی میبینیم که نه اون فکر تبدیل میشه یک محصول و این ما با یک محصولی که شاید منابع اولیهش ارزان میشن و در دست دانش تخصص محصولات بسیار خوبی رو داریم. میخوایم مثل رونق ملی بپردازیم
بله
بعد یک فرصت بسیار خوبی به این عزیزان داده شه. حالا حمایت های اسلام ها و مواردی از این دست بسیار خوبه، اما به نظر میاد که اگر ما بتونیم بازار شرکت نوپا کمی بهتر اشتباهش فرایندهای بازار و اینکه بازارهای بین المللی رو ما بتونیم تاکید داشته رونق ملی تولید مربوط به بازارهای داخلی و فروش در بازارهای داخلی نیست بازارهای ملی باید هدف قرار گرفته بشه، میتونه بازارهای بین المللی بسیار اهمیت قرار بگیره.
آقای افسر عزیز روی موج رادیو ایران هستید، برنامه اقتصادی نمودار رو میشنوید. ساعت 10:39 دقیقه است. باز هم متشکریم که با راهید.
مهمترین اتفاقات نمایشگاه بورس در نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. دوازدهمین نمایش بین‌المللی بورس، بانک و بیمه.
بخیر کارشناسان در استیدیوی سیار برنامه مدار سر برگزاری نمایشگاه اولین کارشناس و مهمان عزیزی که الان آقای تعلیمی باشون گفتگوی داشته باشن جناب سید رضای جو هستن کارشناس عالی با سرمایه.
خب منم سعی میکنم خدمت شما اجازه مهمان عزیز برنامه من به حال گوزای مورد سر سوالای مختلف داشته باشین تو حوزه سرمایه. میخواستم ازشون سوال بکنم که با تجربه و چیزایی که الان وجود داره توی بازار سرمایه، بازار سرمایه بسری فراهم کرده برای جذب سرمایه مردم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم شما. عرض کنم که بازار سرمایه یک بستر مناسبی برنامه‌ریزی شده جهت سرمایه گذاری های مطمئن در حوزه های مختلف تولیدی کشور.
بله
سرمایه گذاران و عموم جامعه با توجه به میزان ریسک پذیریشون میتونن از ابزارهای مختلفی که طراحی شده در بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه گذاری، سبدهای اختصاصی و یا خرید و فروش مستقیم شرکت‌ها استفاده کنن. به طور نمونه عرض کنم شما که صندوق‌های سرمایه گذاری که در بازار سرمایه همکنون فعال هستند بعضی‌هاشون فاقد هر گونه ریسک هستند و سرمایه گذاران داخل این خاطر تضمین شده. برخی از این صندوق‌ها دارای سودهای پیش شده هستند، گذشته نشون میده این سودها تحقق پیدا میکنه. پس سرمایه گذارا تو صندوق‌های سرمایه گذاری با یک اطمینان خیلی کافی میتونن سرمایه گذاری بکنن از اینکه اصل سرمایه‌شون حفظ میشه. وجود اطمینان از جمله مزایای بزرگ بازار سرمایه است و کنترل ریسک هایی که این بازار توسط نهاد ناظر آن بورس اوراق بهادار انجام میشه. خدمت عرض بکنم که سرمایه گذاری هایی که تو بازار میتونه انجام بشه مستقیما در حوزه های تولیدی کشور از جمله پتروشیمی، فلزات، ساختمان، شرکت های نرم افزاری، بیمه ها و بانک ها جذب میشه و کمک میکنه به رونق تولید کشور.
بله. اشاره خوبی داشتین جناب اجازه به موضوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری. تا می‌خواستم سوال بکنم، خب خوشبختانه شما انقدر خوب و جامع توضیح دادین که جای سوالی باقی. اشاره داشتیم به موضوع سبد. ما کسایی که تو حوزه بازار سرمایه فعالیت می‌کنن اصطلاحاً این بحث سبد خرید و زیاد شنیدن. میشه یه اشاره کامل‌تر بفهمم که این سبد یعنی چیه؟ یعنی مجموعی از سهام میشه تو بازار یا خیلی نه توضیح بدین؟
بله، از قدیم به اونجا ریسک خیلی کمتر برای سرمایه‌گذاران متصور است. بله.
سپاسگزارم از جناب اجازی کارشناس بازار سرمایه و توضیح خوبی که در خصوص صندوق و سبد دادید.
با توجه به اینکه 12 نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه با شعار مشارکت بیشتر و اقتصاد بهتر برگزار شده، بد نیست که بریم با گزارش نوید دانشور رو بشنویم که از نمایشگاه برای ما و شما گزارش‌های خوبی داره.
سلام به شما شنوندگان گرامی. خیلی سریع باید صحبت کنم چون زمان برنامه‌مون کمه. با خیلی از فعالان اقتصاد 12 بانک و بیمه که صحبت می‌کردیم میگفتن مسئول ما باید صحبت کنه، الان نیستش، و بالاخره به یکی از مجموعه‌های رسیدیم که گفتم بابا خب زنگ بزنین از مسئولتون اجازه گفتگو بگیرین. این قضیه صورت پذیرفت و الان مخاطب حاضر ما میخوان معرفی کنن که ما در چه مجموعه‌ای هستیم. سلام، خدا قوت.
سلام، عرض ادب. هاشم فتح‌آبادی هستم، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری. ببینید، مجموعه ما طبق قوانین سازمان بورس که حالا ابزارهای جدید بوده و شرکت‌های سبدگردان تأسیس شدن، 4 که شروع به کار کرده. ما اون اوایل که شروع به کار کردیم، حالا مردم آشنایی نداشتن با این ابزارها، با اینکه سرچشمه‌ها و کوچیک بود مجموعه. الان دارایی تحت مدیریت اون بالا رفته، صندوقمون بالا رفته، ما 4 صندوق داریم و سبدهای متنوعی رو گرفتیم و تونستیم مردم به سمت این ابزارها مایل کنیم که بیان سرمایه گذاری کنن و خود مجموعه رشد کرده، افرادی که توش کار کردن بیشتر شدن و تعداد افرادی که الان توی مجموعه مستقیم دارن کار میکنن 20 نفر هستن حدودا.
از نظر ایجاد اشتغال و کارآفرینی رو به توسعه و رشد هستی یا این دیگه بیشینه کاره، ماکسیموم کاره بست؟
قطعا ما چشم‌اندازی که برای شرکت داریم یه چشم‌انداز بسیار بزرگتر از اینه و قطعا چیزی که مجموعه ما و مدیران ما برای اینجا تصمیم گیری میکنن یک چشم‌انداز بسیار بزرگتر از این حالتی کسب. کسایی که تو این حوزه هستن، چه تو حوزه مالی و چه حوزه های بازرگانی و استراتژیک، میتونن برای شرکت ها بیان و شروع به کار استارتاپی کنن، میتونن با مدیرای شرکت ها جلساتی بذارن، مشکلاتو بپرسن و قطعا کسایی که تو این کارن بهتر میتونن مسیر رو برای اینا مشخص کنن و اینا شروع به کار کنن و بتونن پیشرفت کنن.
خواص میدونن سبدگردانی یعنی چی؟ شما برای عوام سبدگردانی چطور ساده توضیح میدید؟
این سبدگردانی یعنی این که ما سرمایه شما رو میگیریم و براتون سرمایه گذاری میکنیم. پولی که شما دارید و نمیتونید توی بازار سرمایه گذاری کنید و تحلیلش رو ندارید، اون افراد متخصص رو ندارید یا کسی که بتونن براتون سرمایه گذاری کنن وجود نداره، شرکت های سبدگردان اون پول از شما میگیرن و برای شما سرمایه گذاری میکنن زیر نظر سازمان بورس و مجوز سازمان بورس.
خب این هم توضیح مختصری بود که رایج شد. سوال‌های زیادی تو ذهنم چرخ می‌خوره ولی زمان گزارش کمه. ضمن تشکر از مخاطب حاضر، از همکاران خوبم و شما شنوندگان گرامی هم تشکر می‌کنم. تا گزارش بعد.
ما هم متشکریم از شما آقای نوید دانشور. شرکت‌های سبدگردان اصطلاح خیلی جالبیه و فکر می‌کنم که لازمه در این مورد ما بیشتر بشنویم. مهمان بعدی ما در استودیو آقای خوشتینت هستن، کارشناس بازار سرمایه. خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم.
خب آقای خوشتینت، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. جناب آقای خوشتینت از کازگاه کارگزاران بازار سرمایه و مدیر عامل یکی از نهادهای مالی هستم. من اجازه می‌خوام که سوال از همینجا شروع بکنم. کلمه نهادهای مالی رو جناب آقای خوشتینت ما زیاد میشتبیم، کارشون چیه؟ وظیفه نهادهای مالی چیه رو بازار سرمایه؟
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. عرض به حضورتون، نهادهای مالی در واقع سازمان هایی هستند که
بله،
ذیل نظر سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه کشور فعالیت میکنن.
بله.
حوزه های فعالیت نهادهای مالی متعدد و متنوع هست. شاید شناخته شده ترین نهاد مالی کارگزاری ها هستند که برای سرمایه گذاران اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. تأمین سرمایه ها به عنوان بزرگترین نهادهای مالی کارکرد تأمین مالی رو عمدتا بر عهده دارند. مشاوران سرمایه گذاری در واقع فعالیتشون تو حوزه ارائه مشاوره به فعالان اقتصادی در عرصه های مختلف هست و مؤسسات دیگری نظیر رتبه بندی ها، مؤسسات رتبه بندی که ریت میکنن و رتبه بندی میکنن ابزارها و اوراق بهادار رو در بازار سرمایه.
خدمات شما جسارتا از میخوام من سوالتونم قطع کردم، صرفا در اختیار شرکت های سرمایه گذاری قرار میگیره یا اشخاص هم میتونن، کسایی که حالا یه سهامی دارن یه مبلغی دارن میخوان وارد بازار سرمایه بشن، میتونن مراجعه کنن به شما و از راهنمایی شما استفاده کنن؟
نهادهای مالی خدماتشون رو به کلیه فعالان اقتصادی اهم از حقوقی ها و حقیقه ها ارائه میکنن. کارگزاری ها استحضار دارید، قطعا بزرگترین مشتریان حقیقی نهادهای مالی هستند، ولی خب تامین سرمایه ها عمدتا به لحاظ ماهیت فعالیتشون بیشتر خدماتشون رو به شرکت ها و حقوقی ها در بازار ارائه میکنن. در واقع این نهادهای مالی هستند که به تعمیق بازار سرمایه کمک میکنن تا جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور بیش از پیش جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه. ما بازار سرمایه کشور خب در مقایسه با بازار پول و بانک‌های کشور نوپا هست و نیازمند این هست که در واقع بتونه با حمایت‌هایی که ازش میشه، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی که در کشور انجام میشه، به نقش و جایگاه واقعی خودش در اقتصاد همونطور که در اقتصادهای پیشرفته وجود داره برسه.
بله، سپاسگزارم از جناب آقای خوشتینت، آشنا شدیم با یه عبارت مالی جدید به عنوان نهادهای مالی، از توضیحتون ممنونم.
متشکرم از شما. همچنان شنونده برنامه نمودار هستید از رادیو ایران. شنوندگان عزیز، ساعت 10:50 از خدمت شما عرض کنم که شعار برنامه‌ای رو که امروز نمایشگاه برای خودش انتخاب کرده، معرفی ظرفیت بازار سرمایه به عموم مردم. و من توضیح خیلی کوتاه بدم و اینکه دوستانی که تماس میگیرن با برنامه ما، چه از طریق تلفن و چه ارسال پیامک، ما امروز متاسفانه دسترسی نداریم به تلفن ها و همینطور پیامک های شما، اما ازتون خواهش میکنم که حتما تماس بگیرید، پیامک بدین، در پویش برنامه شرکت بکنید و حتما در هفته آینده به تمام تلفن ها و پیامک های شما رسیدگی و پاسخ داده خواهد شد. متشکرم.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، دوم تا پنجم اردیبهشت ما با شعار مشارکت بیشتر، اقتصاد بهتر. با حضور 320 شرکت و نهاد در نمایشگاه بین المللی تهران. مهمترین اتفاقات نمایشگاه بورس را در نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، قدمی برای معرفی دستاوردها و ابزارهای صنعت مالی به سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و آحاد جامعه. به تعبیر دیگه، پل ارتباطی بین سرمایه گذاران، سهامداران، بیمه گذاران و مدیران صنعت مالی کشور محسوب میشه. کارشناس بعدی ما در استودیوی برنامه نمودار جناب آقای قاسمی هستن که ایشون هم از کارشناسان بازار سرمایه هستن. بسیار خوش آمدید.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای محمد قاسمی و ایشون از کارشناسان زبده بازار سرمایه هستن. شما اگر
بله، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم و براشون آرزوی سالی از برکت و سلامتی رو دارم.
بله. جناب آقای قاسمی، ما در ابتدای بحث به حال شما هم حضور داشتیم در خصوص موضوع استارتاپ ها صحبت کردیم، توی مسائل مختلف ظاهرا استارتاپ ها ورود کردن. می‌خواستم ببینم که الان تو بازار سرمایه ما شرکت های استارتاپی داریم یا خیر، یا به نظرتون موفق شدن به حال اون جایگاه خودشون تو بازار سرمایه شرکت های استارتاپی به دست بیارن یا نه؟
بله، سوال بسیار خوبیه، به این دلیل که اصالتا بازار سرمایه بازار تکنولوژی بیسه، بازار دیجیتاله. بله. یعنی همین الان هم همه سرمایه گذارانی که میخوان وارد این بازار بشن، از مرحله ثبت و ورود اطلاعات تا مرحله مربوط به صدور واحدها یا خرید و فروش سهام، با ابزارهای الکترونیکی دارن کار میکنن و تمام ساختار این بازار رو بحث دیجیتال هست. خب قاعدتا یکی از جاهایی که الان استارتاپ ها تو این چند سال اخیر خیلی روش مثبت بودن و اومدن دارن سولوشن های راه حل های نوآورانه ارائه میدن، همین بحث مربوط به فینتک ها یا استارتاپ های مالی حوزه بازار سرمایه و پول هستش.
بله آقای قاسمی، میشه مشخصا اشاره بکنین که الان استارتاپ ها تو چه حوزه‌ای دارن فعالیت میکنن و چه خدمات رو به بازار سرمایه دادن؟
دقیقاً به عنوان مثال شرکت خود ما یه شرکت استارتاپیه، یعنی بله. یه شرکتی بوده که ما با چند نفر شروع به کار کردیم و بحث مربوط به یه زیرساخت معاملات برخط رو بردیم بالا که الان داره ارائه خدمت میکنه. یا شرکت‌های مختلفی هستن که توی بحث مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری استارتاپ‌هایی بودن که اومدن نرم‌افزارهای مربوط به این حوزه رو طراحی کردن و دارن به بازار سرویس میدن. این حوزه استارتاپ های حوزه مالی فقط اینجا نیست که به سرمایه گذاران سرویس بدن، خیلی از شرکت های استارتاپی که توی حوزه فینتک بودن الان با ارزش بازار بالای چند هزار میلیارد تومان دارن توی تابلو بورس یا فرابورس معامله میشن.
آفرین. خب من سوال آخر از شما بپرسم. ما تو بحث به حال استارتاپ ها صحبت کردیم، من می‌خواستم ببینم که جایگاه بازار سرمایه به نظرتون با تجربه نامگذاری امسال تو بحث رونق تولید میتونه چه تأثیری داشته باشه برای حوزه تولید کشور.
100% من یه خورده برمیگردم به همون بحث خودم. اقتصاد ما قرار اقتصاد دانش بنیان باشه.
بله.
یعنی سیاست گذاری که توسط مقامات عالی صورت گرفته رو این حوزه هست. مهمترین بخشش هم از دید من بخش مربوط به تکنولوژی هست و تکنولوژیایی که توی حوزه مالی داره اتفاق میفته. با اتفاقی که برای بحث سرمایه گذاری تامین مالی جمعی کراودفاندینگ توی سال گذشته توی فرابورس افتاد، استارتاپ ها یا اون حوزه هایی که تو بحث حوزه فناوری مالی یا هر نوع فناوری کار میکنن میتونن از طریق بازار سرمایه تامین مالی بکنن و بعدش بتونن به سرعت بزرگ بشن تا انشالله تو سطح منطقه و جهان بتونن سرویساشون رو.
بله. سپاسگزارم از توضیحات خوب جناب محمد قاسمی از کارشناسان بازار سرمایه که در خصوص بحث استارتاپ ها توضیح دادن.
متشکرم از شما و همینطور متشکرم از شما شنوندگان خوب برنامه نمودار. ما حدود 4 دقیقه دیگه با شما همراه خواهیم بود با بررسی خبرهای دیگه اقتصادی. فقط خدمتتون عرض کنم که ما فردا هم از ساعت 10:20 با شما همراه خواهیم بود در محل برگزاری 12th نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه فاینکس 2019 که از 2 تا 5 اردیبهشت برگزار شده. متشکریم، همچنان با ما همراه باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. نظرسنجی، گزارش و جستجو، گفتگو با کارشناسان، همه در مجله شنیداری و نمودار.
تو خبر خیلی خیلی مهم اقتصادی داریم، ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم آقای تلمی به اونها بپردازیم. ظاهرا برنامه وزارت راه برای ساخت مسکن مشارکتی با ترک ها مطرح شده و تیتر خبرها بوده.
شهرسازی اعلام کرده که برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم برای ساخت مسکن مشارکتی با همکاری بعضی از شرکت‌های خصوصی بخش ترکیه. ایشون اعلام کردن که زمینای ما شناسایی کردیم سمت میدان ونک، تهران سر که ظرفیت ساخت 1000 واحد مسکونی رو داره و این آمادگی وجود داره که ما بتونیم با شرکت‌های ترکیه تو بحث ساخت مسکن جدید. بله بله، ظاهرا حالا اونجوری که اشاره کردن گفتم اونجا به حال زمین خالی هست که امکان ساخت واحدهای انبوه هست. اما من توصیه می‌کنم به جناب آقای علی نبیان قبل از اینکه حالا وارد پروژه‌های جدید بشن مسکن مهر و بقیه پروژه‌ای که نسبه مونده رو تحویل بدن، ان شاءالله بعد برن سراغ پروژه‌های جدید.
اما هیئت وزارت بازرگانی مشکلات رو برطرف نمی‌کنه، این هم صحبتی که دوستان در وزارت بازرگانی مطرح.
ببینید موضوع هیئت وزارت بازرگانی چند روزه که مطرح شده. من به جرات خدمت شما عرض کنم اگر بخوایم آمار بگیریم اکثر کسایی که در این حوزه صحبت کردن مخالفت کردن با این موضوع جناب آقای محمد رضا اسکندری وزیر اسبق جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان اقتصادی کوسر گفتن که اگه وزارت بازرگانی بخواد با ساختار قبلی احیا بشه، تنظیم بازار محصولات کشاورزی به مشکل میخوره. دردی از کشور دوا که نمیشه هیچی، مشکلات کشور متأسفانه تو این حوزه بیشتر هم خواهد شد.
خب فرصت دیگه این نداریم، اما فردا با شما خواهیم بود. یه تو نره ساعت 10 و 20 دقیقه همینجور روی موج رادیو ایران برنامه نمودار رو بشنوید. خداحافظ، مراقب خودتون باشید. ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، به بخش خبری ساعت 11 خوش آمدید. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجد الحسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما مردم ایران میرسانیم.
طبق اعلام مسئول
خب در همین ابتدای خبرها یه خبر خوب بشنوید. از طرح هر مسجد یک خانه، و اون این که نخستین منزل این طرح مردمی و ملی